سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 1857، هفتم فروردین 1380، برابر با اول محرم 1422، موضوع تعاون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تعاونوا علی البر و التقوى و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. جلسه گذشته عرض کردم موضوع بحث ما دو چیز است. یک مسئله همین تعاون است به بر و تقوا و عدم تعاون نسبت به اسم عدوان، و موضوع دوم مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، که البته این دو با هم رابطه تنگاتنگ دارند. فعلا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، و به مناسبت ایام عرض کردم که قیام حسین علیه السلام بر محور همین معنا بود، یعنی دو چیز، یک مسئله عدم تعاون نسبت به اسم و عدوان که نمودارش همون حرکت حسین علیه السلام از مدینه به مکه و روز ظهورش، و مسئله امر به معروف و نهی از منکرش مصداق اتمش همون حرکت از مکه به سوی کوفه، که در جلسه گذشته عرض کردم که میتونیم ما به این نحو جنبه تطبیقی درست بکنیم. خب قبل از آنی که من وارد بحث بشم، برای روشن شدن به تعبیر مطلبه ها مصب بحث، این رو عرض میکنم. انسان دارای دو بعد است، یک بعد مادی دارد، یک بعد معنوی دارد، یعنی شبهه‌ای نیست. در بعد مادیش اینطور است که به تنهایی نمیتواند او امور معیشتی خودش را اداره کند. تعبیر ساده کرده، نمیخوام برم تو قالب اصطلاحات مدنی به تبع است و کذا، من همچنین سطح آوردم پایین، بلدی مردم، یعنی احتیاج به همکاری دارد. به تعبیر ساده منم خیلی مطلب روشنی است در بعد مادیش و معیشتی زندگی دنیویش، حالا هر چی تعبیر کنید ازش. در بعد معنوی اونجا این بحث مطرح است، در اونجا هم باز در سیر معنویش احتیاج دارد به همکاری، به تعبیر که حالا برسیم ببینیم یعنی چی. تنها نمیتواند اداره کند خودش را از نظر معنوی، احتیاج به دستگیری دارد، هم از نظر معیشت مادیش، هم از نظر چی؟ سیر معنویش، هر دوتا. به تعبیر دیگر انسان چه در بعد مادیش و چه در بعد معنویش خودکفا نیست. همچنین خیلی ساده گفته بیرون. خب چون خودکفا نیست، نمیتونه خودش را اداره کنه، احتیاج به اعانه دارد. این بحث اینجاست، کمک، همکاری، هر تعبیری بکنید شما. هم در زندگی مادیش احتیاج دارد به دیگری، هم در چی؟ بعد معنویش احتیاج داره، هر دوتاش. و مسئله اعانه اینجا مطرح میشه، توجه میکنی چه عرض کردم؟ تعاون اینجا مطرح میشه. حالا میرسیم که آیا فرق است بین تعاون یا اعانه، اینم بعد عرض میکنم من. خب در اینجاست به اینکه آیا از دید مکتب الهی هر تعاونی چه در بعد مادی معیشتش زندگی دنیایش و هر اعانه و کمک و مساعدتی در بعد معنویش به هر شکل این امضا شده است، پسندیده است یا نه؟ خوب دارم. یعنی فرض کنید یک کسی وضع زندگی مادیش لنگه، داشت کنید من میخوام اینو کمکش بکنم، نعوذ بالله برم سرقت بکنم مال یکی بدم بهش بخوره، قضیه که دارد از امام صادق صلوات الله علیه بعدم استدلال با آیه شریفه کرد، نونا رو میدوزید به فقرا، بهش اشکال کرد امام صادق علیه السلام، برو من میشه تو آیت قرآن هم نعوذ بالله سرت نمیشه، من جا ابل حسنه فلهو عشر از امثاله ها، اگر کسی یک عمل نیک انجام بده ده تا چیز داره بهش پاداش میدن، اما چی؟ من جواب سیعه چی؟ فلا یجزا الا مثلا، یه دزدی کردم یه کیفر، اما یه دونه اونجا رفتم حسنه انجام دادم ده تا پاداش، یکیش در میره نه تا تش میمونه، من میشه مثلا چهار عمل اصلی هم سرت نمیشه نعوذ بالله. من مثال زدم که به هر شکل دقت کنیم. آیا از دید مکتب‌های الهی ها به هر شکل تعاون پسندیده است؟ ها در چه زندگی، گوش کنید، چه بعد مادی هم معنوی، هر دوتا رو گفتم، خوب دقت کنید، من هر دو رو مطرح کردم، دو بعدی هستیم ما و هر بعدمونم ما در این دنیا بخواهیم ما نسبت به او به استقامت پیدا کنیم یا اداره کنیم خودمون رو، احتیاج داریم به مساعد، آره به هر شکل مساعدت یا نه، این بحث درست؟ من همچنین کلیش رو گفتم، من که خواستم به تعبیر خودم روشن کنم مثب به آیه شریفه رو، چه چیز رو در این آیه هدف گیری شده، توجه کنید، تو این آیه این هدف گیری شده که به هر شکل چه همکاری کردند شد، چه در بعد چی مادیش، چه به هر شکل است، این قانونمندی دارد در چی اسلام، به تعبیر دیگر یک اصل اساسیه سنت اسلام در همین آیه است، اصل اساسی سنت اسلام است، تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرش هم همینجا میگه، میگه این یک علمت رو تعبیر میکنه به علمت رو اساس سنت اسلامی تعبیر میکنه، اساس سنت اسلام، بله اصل اساسی سنت اسلامی در این آیه است که حالا من عرض میکنم. جلسه گذشته من اشاره کردم، من برای اینکه بحثی که میخوام بکنم بدونید که بحثیست که قابل تردید نیستش از نظر مباحث علمیمون، و عرض کردم سوره مائده از اون سوره مفصلی است که آخرین سوره است از نظر سوره مفصلات که بر پیغمبر اکرم نازل شد قبل از وفات، حالا نمیخوام برم تو تاریخ، بعضی میگن دو ماه قبل از وفات بوده، نه من به ایناش کار ندارم، شد چون تو همین سورم هستش مسئله قدیر را، میدونید که الیوم اکملت لکم دینکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، تو همین سوره است، توجه کنید این آخرین چیز بوده. حالا من یه دو تا روایت میخونم بعد وارد بحث میشم، یه روایت از پیغمبر اکرم، یکم از علی علیه السلام در خطبه حجت الوداع، دیگه معلومه دیگه حجت تو مازی حجه بوده دیگه ها، بعدش هم دوم و بعدش هم پیغمبر اکرم چه؟ در اونجا یه جملهش میکنم. ایها الناس ان سورة المائده من آخر القرآن نزولا. سوره مائده یه اون آخرین سوره است که از قرآن نازل شده، فرود آمده است. فأحلوا حلالها و حرموا چی؟ حلال. یعنی اینو بدونید حکمایی که تو این سوره هست از حروم و حلال الی چی؟ دیگه این تغییر پذیر نیست به هیچ نمید. و اینا هم میگم تا بریم سراغ خودش بینیشیم. یه روایت دیگه داریم که از علی علیه السلام گفتم، یکی از پیغمبر اکرم، یکی از علی علیه السلام دارد. حضرت فرمود و کان من آخر ما نزل علیه، یعنی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون خیلی روایت مفصله، من فقط این قطعه قطعه شدارم میخونم، من مورد نظرم. و کان من آخر ما نزل علیه چیه؟ سورة المائده. فنسخت ما قبلها ولا ینسخها شیء. احکامی که در سوره مائده هست ممکنه به این که داریم هم چند جاش نسخ کرده احکام دیگری را که در سوره های دیگه بوده، اما حکمایی که تو این آمده هیچ قابل نسخ. لذا منم عرض کردم که اگر کسی احکام وارده در سوره مائده را بخواهد خدشه بخواد وارد کنه، این معناش نیست که خدشه بخواد به اسلام وارد کنه و خدشه در اسلام است. خب بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که این آیه شریفه که در سوره مائده است، آیه دوم هم اول سوره که وارد میشیم، این دارد یک اصل اساسی سنت اسلامی را برای روابط اجتماعی مطرح میکند. چون ما گفتیم انسان چه؟ در دو بعد مادی و معنویش محتاج به چیه؟ به غیر. یعنی چی؟ یعنی این رابطه باید باشه. چگونگی این رابطه و کمک کردن و کمک گیری است از یک دیگر. خیلی اساسی است. پس من عرض کردم که جنبه عملیش خیلی قوی است. اینو دارم مطرح. منی که محتاجم از نظر زندگیم دنیویم به غیر، غیر چگونه با من چه همکاری داشته باشه و او که محتاج به من است من چگونه با او همکاری داشته باشه. و همچنین نسبت به چی؟ سیر معنوی. تنها که نمیتونم، که احتیاج دارم اونم به من، باز اینم. پس بنابراین یه اصل کلی است در روابط چی؟ اجتماعی. در دو بعد چی؟ مادی و معنوی. خب نگاه کن خلاصش کرده. این اصل اساسی داره. خب از خصوصیات این آیه این است که هم درش جنبه اثباتی دارد و هم جنبه چی؟ نفی. خب دقت کن حرف من رو. شما میری پیش طبیب، میگه خدمت تو عرض شود که فلان چیز رو نخور، بده خوبه ها. این یه وقتی کامل دستور زمین که هم جنبه اثباتی درش باشه همچی جنبه نفی، هر دوتا. انسان در دنیا زندگیش به این معنا، زنده بودن، هستیش در دنیا بر محور چیه؟ اعانه است. درست یا نه؟ چه گونگیش؟ چه چیزایی رو کمک بکنم؟ چیزایی رو چیه؟ از اون طرف کمک چیه؟ نکنم. تو نقش سازندگی داشته باشه، نقش تخریبی چیه؟ نداشته باشه. این قد کامل که باشه اینه. لذا آیه نگاه کنید،
اول جنبه اثباتیش مطرح میکنه، بعد هم جنبه نفیش مطرح میکنه. و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. که بعد دونه اینا رو من هر کلمش رو من بحث میکنم، میخوام بگم کامله این دستور عمل الهی، گوش میکنید، یعنی این اصل اساسی کامل کامل. خب حالا من وارد میشم در اصل بحث. بحث اول اینه که تعاون یعنی چی؟ اولین کلمه و تعاونوا علی البر و تقوا، بعدم ولا تعاونوا، اثبات نفع روی چیز تعاون. من از باب این که اونایی که اهلش هستن بدانن که من این حرفا رو دیدم و خدمتتون هستم، میدونم در باب تعاون خدمتتون عرض شود که دو تا تصویر من میکنم. اول تعاون به این معنا که باب تفاعلم هست که دو نفر با هم یک کار بکنن، که بهتر از این مثلا بگم جنبه ادبیش مثلا هیئتش تفاعل اقتضای اثنین کند که دو تا باشن، دو نفر با هم یک کار بکنن. مثلا فرض کن یه شخص ثقیل سنگی نیست، تنهایی اون نمیتونه بلند کنه، شو منم نمیتونم بلند کنم، یه سرش اون یه سرش من بلند میکنه، یه کاره ای بلند کردن این سنگ از زمین، درسته یا نه؟ یه کار بود، اما این یه کار رو ما دوتا با هم کردیم. بعضی اینه که به اصطلاح ما دقت نظر کامل نداشتن، تعاون اینجور معنا کردن. خب این یه تصویر، اشتراک در فعل واحد اصطلاح ادبیش. دو و این است که یک کسی اصیل باشه در یک کاری و دیگری برای کار او شرایطی رو مهیا کنه. حرفامو گوش کنید، دیشب هم گفتم این مقدار بحثم طلبگی میشه، باشه یه خود چیز بفهم این خوبه، کلا سرتون نزنم از دختی مهم. یکی اصیله در یک کاری، توجه کردی؟ یکی دیگه نه، این میاد چیکار میکنه؟ تهیه اسباب برای او میکنه، مثلا شرایط فراهم میکنه، ولی کارو میکنه. فرض کنید الان مثال شرورش بزنم خیلی روشنه، کسی میخواد آدم بکشه، چاقور بگیر دستش، اون آدمو کشته، تو که نکشتی که، اما تو چاقور رو دادی دستش، تهیه مقدمات کرد، این بهش میگن اهانه. خب میخواد بره سرقت بکنه، دزدی کنه، ها تو چیکار میکنی؟ فرض کن حالا موقعه 92 میذاشتن بالای 92 میرفتن تو خود بردو 92 بهش بده، اتاب نرفتی خوش رفت دوزی رو اون کرده. تعاون کدوم یکی از این دوتاست؟ اشتراک در فعل واحد، فعل شخصی واحد هست یا نه؟ مسئله این است که یکی اصیل در کار است، دیگری کمک و مساعده است. جواب اونایی که اهل دقتن بهشونم میگم برید، و اون اینیست که هم لغت و هم عرف دوباره برید مراجعه کنید، برید با قاموز منجد هم چی چی اوانه مرداشو بیا، به معنای مساعد میارن، کمک کمک که میگیم مساعد، یعنی یکی اصیله در کار ولی دیگری چی کار میکنه؟ برای او شرایط رو چه؟ مهیا میکنه، به قول ما اسباب رو برای او مهیا میکنه. این رو میگه، این از نظر لغت و عرفش. آیه شریفه، حالا من برم سراغ خود آیه چون بحث ما راجع به آیه است، آیه هم نظرش همینه، اصلا غیر این نیست. و میگم اونا که حلف ازلن گوش کنن، و اون نیست که صدر آیه خطاب به مؤمنینه، درد یا ایها الذین آمنوا، شو چند تا مطلب، و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم چی و العدوان. اگه اون معنا باشه معنیش میشه که تمام مؤمنین باید با هم جمع بشن یه کار بکنن. مثل که یه سنگ افتاده همین، باید هر کسی یه انگشت زیرش بذاره. اصلا این نیست معنای آیه. گوش میکنید چی میخوام بگم؟ هیچ این نیست. مال بی‌توجهیه. این نیست مثلا. چه بس آیه هم همینه. حالا عرض میکنم. من روایت مالا بعد میخونم. مسئله این است به این که اونی را که به قول ما از نظر ظهور عرفیست در آیه اینه که بابا هر مؤمنی کمککار دیگری در عمل خیر و تقوای او باشد. چون تو تهیه اسباب برای او بکن، چون به تنهایی نیست. اونم برای تو مقدمه. هر کدوم کار خودتونو میکنی. درسته یا نه؟ اما از نظر مقدمات چون تنهایی چیه؟ نمیتونی کار رو پیش ببریم. من عرض کردم حالا میرسیم ما. چه از نظر امور معیشتی چه از نظر معنوی هیچ فرقم نمیکنه. حالا من بعد انشالله اینا رو باز میکنم. این مراد اعانه است. درسته نمیدونم فرق بین کذا در چه میدونم حیات افعال و ابواب هستش شما میگید، اما غفلت کردین. هیچ وقت نباید شما ریشه لغت بذاری کنار بچسب به هیئت. حالا من چی بگم؟ یه جای حرفا نیست. مادر رو ول کرده رفته سراغ هیئت. وای تو خدا خیرت بده. از اون خود جوهره مادیه به اصطلاح ماده اعوانه معناش مساعدت است. این حرفا یعنی چی؟ گوش کن. حالا من بگذرم از این حرفا. دارم میگم یو خب مدرسه است اینجا. خب در اینجا اون چرا که مورد نظر در آیه است اینه، بحث کمک. ترجمه کنید کمک. این قانونمند است در اسلام. ثابت بگم همه احتیاج به کمک دارن، اما مطلق نیست. بله بایدم بشه. این قانونمند است. خب من حالا یک دفعه باید بکنم. روایت مفصلی است. خدمت تو عرض شود که روایت در بهار جلد 74 حدیث 89 در باب مسئله قضا و حاجت مؤمن در اونجاست. از امام صادق صلوات الله والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخی. این که گفتم بگیم حتی در استعمالات علمت و عشق ما هم همین است که من گفتم. فنتعزو فنتفعو بله کذا که من بقیه روایت میکنم. یا در یه روایت از پیغمبر اکرم است دارد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر اخوانک من اعانک علی طاعت الله. یعنی چی؟ بهترین بردن اینه که تو رو چه کمک کنه به اطاعت خدا. یعنی دوتا یه نماز بخونی. آقا چی میگن اینا؟ دوتا با هم یه روزه بگیرین چون یه کار باید بشه دیگه. مثل سنگانج این نیست. خیر اخوانک من اعانک علی طاعت الله و صدک چی ان معاصی و امرک یا بله و صدک ان معاصی یا بله و امرک به رضا. حالا میگه اینجا اعانه است تعاون نیست کذا. اینا همش یک بیشتر معنا نداره و همونیست که من عرض کردم. یا خیر الاخوان من اعان علی المکارم از علی علیه السلام است. خیر الاخوان المساعد علی چی اعمال الاخره. تعبیرات زیاد ما تو روایاتمون داریم. عرضم این نکته بود و این است به این که قدر مسلم اونچه که در آیه به قول ما قدر متیقنه مسئله چیه؟ کمک کردنه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ اون از اصالت داره تو هم حالش میدی به یک معنا. گوش کنی این مسئله مطرحه تو آیه و این عرض کردم از احکام مسلمه و از اصول اساسی در اسلام در روابط اجتماعی است که چگونگیشو داره بیان میکنه، هم جنبه اثباتش هم نفیش رو میگه. این تا میگه. خب اما امام حسین علیه السلام که من عرض کردم گفتم به اینکه دو تا موضوع بوده، یه دو تا چی مطلب بود، این معنا رو در مسیر خدمت تو عرض شود که ایشون میومد بهش عملم میکرد. که ما ازش تعبیر میکنیم به استعانه. حسین علیه السلام کارش بود. موقعی که از مکه امام حسین علیه السلام حرکت کرد به سوی کوفه، شما ببینید تا روز عاشوراش هم همینطور بود. تا چه و اون است که این اصل اساسی که بر هر مؤمنی لازم است، مؤمن دیگر را در چی؟ در عمل خیر انجام دادن، که حالا بعد میرسیم، بر و تقوا این کمک بکند. و از اون طرف هم چیه؟ راجع به اسم عدوان چیه؟ کمک نکند. اینا رو مطرح میکرد. و حتی این عرض بکنم با شکلهای مختلف، هم برخوردهای شخصی داشت، هم حالا میرسیم بعد از کنم نامه نوشتنها بود. و عجیب اینه، پیغامم میداد. حالا من برم سراغ پیغامش. حسین علیه السلام به ثعلبیه رسید. اونجا وارد شد و نگاه کردید به اینجا یه خیمه و هر وابساطی هست، معلوم شد اینجا کسی هست، یعنی اینجا مشغول زندگیست. و حضرت تشریف بردند و دن یه پیر زنیست اونجا، ازش سوال کردن که این معروف به کیه؟ این مشکل مال فلانیست اسم بود حسین علیه السلام. خب از در ظاهر چیز نکرد و و من در بعضی از تواریخ دیدم به این که حضرت که رسید اونجا نیزه در دستش به زمین هم زدی شد. مطمئن شد که یه مقداری توقف شد، استراحت کردند و بعد حضرت بهش فرمود، حرکت کردن خودشون برن. حضرت بهش فرمود به این که به این پیر زن گفت وقتی اومد بهش بگو بیا پیش ما. جالب اینه که این تشکیلات پیرزن اینا نصرانی هم بودن، مسلمان هم نبودن، اینا در تاریخ نصرانی است، از چیز هم نیستن. بیا پیش ما بهش بگو از قول ما. بعد حسین از هم حرکت بکنه. اونم رفتود به صحرا دنبال کار خودش، روستایی بود. برمیگرده میاد، حالا در تاریخ اینجور نوشتن که حسین علیه السلام وقتی نیزه را از زمین بیرون کشید و بره، جای نیزه آب سرازی شد چشمه. شما میدونید در باب زمین حجاز زمینی است که اونجا خدمت تو عرض شود که خیلی آب کمه، یعنی ارزشمند اونجا یابانهای قفل زمین آفت
بسرش که از نارسی چه خبر شد؟ خب از منم سوال کرده، به منم گفت وقتی اومد بیاییم بیا بشم. تو کجا؟ حالا اونایی دیگه مسلمون بودن چه بودن؟ آنی هم بردشون چه میکرده؟ مسئله تعاون آنه مومن یا میگه مومن هم نیستش به اون صورت. خب دیگه معلوم آقا وقتی باطن پاک باشه یک مردی منقلب میشه و دیگه خواب آخر به مردم تو به نهایتی کرد بلند شده تمام بساطی کرد سریع خودشون بسید. خب در تاریخ وقتی هم که رسید خود رو بوهای مقامسش که بسیدن. مادرم همینجور اسلام میدن جفتشون مسئله هایی بودن و همسرم داشتشون نگاه کنید پیغام برای اعانه نسبت به بر و تقوا بیا کمک کن به بر و تقوا که میورد اول واسم بکن سن روز عاشورا را به اینجا ایستاده بودن تماشا میکردن پسر و مادر و همسر. چند روزی هم بود ازدواج کرده این جوان، همین میخواد بره به میدان، دارد دفت مقاطعی که میلویسن به ممانعت میکرد همسرش. هرچی مادرم گفت برو، ما اصلا اومدیم اینجا چی؟ تمام زندگی رو برداشتیم جمع کردیم، این همه بیابونها طی کردیم،
خط عوض کردیم شد چی تو شده حالا تو نمیری برو ای مادر تعقیب میکرد
همزش تو بگید بالاخره به این رضا دادن همسرش بهش گفتش که بریم پیش حسین علیه السلام برم اونجا اونجا بهم محر
دارن این تو جوان اومده
لا لا والله قسم انسان شرمنده میشه یک اوم بگه مسلمونم
بعد بر علیه اسلام بیاد نعوذ بالله